اگه انسان این سه کار انجام داد، واجبات انجام بده، نمازشو بخونه، روزهاشو بگیره، از کنم خمس زکاتشو بده الاخ، و دو کارهای حرامو ترک کنه، حالا مکروهاتونو باشه طلبش، و مکارم اخلاق رو هم کسب کنه، این وظیفه ما در دنیا داریم، این وظیفه رو انجام دادیم، هر موقع گفتن بفرمایید ما آماده رفتن هستیم و مشکلی نداریم. البته نکات دیگری هست که سرجمش اینه که برای خوشبخت شدن، برای سعادتمند شدن، انسان باید دو کار انجام بده، ایمان داشته باشه یک، و ایمانش رو استوار کنه، ریشه دار بکنه، و اعمال صالح رو انجام بده، که بهترین عمل صالح همین امر معروف و نهی از منکر، تواصی به حق و تواصی به صبر. این سوره رو زیاد بخونن دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این تواصی به حق و تواصی به صبر هم همون عمل صالحه، منتها ذکر خاص بعد از عام از باب تاکیده، برای اینکه تاکید کرده باشه در بین این اعمال صالح که از بهترین اسم الفرائض بالاترین واجبات همین تواصی به حق و تواصی به صبر و امر معروف و نهی از منکر. پس دو گام انسان باید برداره تا از خسران نجات پیدا بکنه، اهل سعادت باشه، یک ایمان، دو عمل صالح.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز هم با ما همراه بودید در برنامه در مسیر دانایی. ایام به کامتان و بدرود.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درودها را تقدیم می کنیم به شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار هستیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتان می‌گردد لذت برده، رضایت خاطر شما هم جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم بزرگری، در خدمت شما خوبان خواهیم بود تا ساعت 6:50 که پایان نشرات ما می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان می باشیم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، شننده اخبار و امرای گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه انعکاس را شننده خواهید بود در ساعت 1:55. آیا میدانید را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. داستانهای تمثیلی را در ساعت 2 شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. 2:15 برنامه ما میتوانیم تقدیم علاقمندان میشود. اطفال نازنین سرزمین افغانستان در ساعت 2:30 میتوانند شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. برنامه شمیم رزوان را در ساعت 2:45 شننده خواهید بود. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سهم شما خوبان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 4 تقدیم حضورتان می شود. بعد از برنامه انیس تنهایی، طبق روال هر روز برنامه، برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما می رسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 شننده برنامه صهیونیست خانه عنکبوت خواهید بود. گزارش ویژه عنوان برنامه است که در ساعت 6 تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد. شما خوبان می‌توانید برنامه پند پیران را بعد از گزارش ویژه شننده باشید. در ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی رادیو دری به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
محکومیت حمله تروریستی به دانشگاه کابل از سوی مقامات ایران. تأکید بر ضرورت تشکیل اتحادیه اسلامی در بیانیه پایانی 34مین کنفرانس وحدت اسلامی. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: مذاکرات ایران و چین در خصوص سند همکاری‌های جامع متوقف نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، با تسلیت حادثه تروریستی به ملت و دولت افغانستان گفت که حمله به دانشگاه و ترور افراد بی‌دفاع که در جهت ارتقای اندیشه و فکر گام برمی‌دارند نشانه بزدلی و حقارت جنایتکاران است که نه تنها صلح و ثبات در افغانستان بلکه در منطقه و جهان را نشانه رفتند. ولایتی با تاکید بر ایستادگی در برابر اقدامات جنایتکارانه و ناجوانمردانه تروریست‌ها و حامیان آنان افزود که علاج و راه حل خشکاندن ریشه‌های تروریسم در منطقه است. در حمله تروریستی روز دوشنبه به دانشگاه کابل 22 نفر کشته و 27 نفر زخم برداشتند. اغلب کشته و زخمی های این حمله از محصلین هستند. هرچند گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان طالبان را به این جنایت متهم کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در توییتی با هشتگ افغانستان تسلیت نوشت: مسئول مستقیم تمامی جنایت‌های داعش، بنیانگذاران آدمکش آمریکایی و صهیونیست، تأمین کنندگان مالی آنها در منطقه و حامیان آنها هستند. قالیباف افزود: هر قدمی در راستای تقویت هر یک از این جنایتکاران دشمنی با آرامش، رفاه و صلح منطقه است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه جنایت تروریست‌ها علیه فرزندان افغانستان دل همه ما را به درد آورد، ابراز اطمینان کرد جوانان غیور و مجاهد افغانستانی سرانجام بانیان، عاملان، مجریان و حامیان تروریسم و اشغال را در افغانستان ریشه‌کن خواهند کرد. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در توییتی نوشت که اندیشه سیاه و دست‌های به خون بیگناهان آغشته تروریست‌ها و حامیان آنها آینده افغانستان و جان‌های پاک فرزندان آن را هدف گرفتند. خطیب‌زاده افزود: در این مبارزه همه‌جانبه با تروریسم و افراطی‌گری، ایران در کنار مردم و دولت افغانستان ایستاده است. کلاس‌های درس دانشگاه کابل امروز برگزار شد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
دروس دانشگاه کابل از امروز چهارشنبه دوباره اثر گرفته شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرد که دروس دانشگاه کابل امروز آغاز خواهد شد. دانشگاه کابل نیز از دانشجویان خواسته است که امروز به دروس خیش حاضر شوند. روز دوشنبه هفته جاری بعد از یک حمله خونین بر دانشگاه کابل که منجر به جان باختن و زخمی شدن ده ها تن از دانشجویان این دانشگاه شد، این دانشگاه دوباره فعالیت های درسیش را امروز چهارشنبه اثر گرفت. وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلان کرده است که فیصله شده تا دروس دانشجویان دانشگاه کابل از روز چهارشنبه امروز دوباره آغاز گردد. دوشنبه گذشته چند مهاجم مسلح به دانشگاه کابل حمله کردند که در اثر این حمله 22 تن که بیشتر آنان دانشجویان بودند شهید و 27 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت تحصیلات عالی میگوید بر اساس هدایت رئیس جمهور، رهبری دانشگاه کابل طی یک جلسه مشترک با رهبری وزارت تحصیلات عالی و مقام‌های امنیتی در زمینه تدابیر بهتر امنیتی این دانشگاه تصامیم لازم را اتخاذ کردند. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی آمده است که خوابگاه‌های اناس و ذکور دوباره فعال گردیده و روند ثبت نام محصلان جدید شمول نیز بر اساس تقسیم اوقات ادامه می‌یابد. مسئولیت حمله به دانشگاه کابل را گروه داعش به عهده گرفته است و طالبان دست داشتن در حمله به دانشگاه کابل را رد کردند، اما مقامات حکومتی میگویند که اسناد و شواهد وجود دارد که طالبان و شبکه اقانی این حمله را انجام دادند که از سوی طالبان رد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
اما از پایتخت افغانستان به غرب این کشور منتقل می شویم. صدها خانواده بر اثر جنگ و ناامنی در ولایت غور آواره شدند. فیض احمد محمدی.
شدت ناامنی ها در ولایت غور در غرب افغانستان باعث آواره شدن صدها خانواده از مناطق مختلف این ولایت به مرکز شهر شده است. اعضای شورای ولایتی غور میگویند جنگ و ناامنی باعث شده دست کم 1000 خانوار از مناطق مختلف غور به شهر فیروزکوه پناه آورند. بنا به گفته ای وی این خانواده ها همگی در مناطق مسکونیشان دارای زمین و املاک خصوصی بودند، اما وسعت ناامنی باعث شده آوارگی را به جای نشستن در سایه جنگ که هر روز از آنان قربانی می گیرد قبول کنند. احمد ولایتی عضو شورای ولایتی غور گفت اما اکنون این خانواده های بیجا شده در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و حالا به جای جنگ گرسنگی جان آنان را تهدید می کند. عضو شورای ولایتی غور گفت این آوارگان در کنار این که به مناطقشان از ترس جنگ راه بازگشت ندارند، به دیگر ولایات افغانستان هم به خاطر ضعف اقتصادی کوچ کرده نمی توانند. وی تأکید کرد در صورت بی‌توجهی نسبت به این مسئله شاهد بحران بزرگ در ولایت غور خواهیم بود. در همین حال حسن حکیمی تحلیلگر مسائل ولایت غور می گوید خانواده هایی که در مرکز غور آواره شدند همگی از لحاظ اقتصادی وضعیت بدی دارند. او همچنان گفت این خانواده ها همچنان از داشتن مکان بود و باش مناسب محروم هستند و اکثریتشان در خانه های بدون سقفی زندگی می کنند که هیچ مقاومتی در برابر برف و باران در ایام زمستان نخواهند داشت.
متاسفانه دلایل جنگ و فعالیت گسترده مخالفین دولت در ولایت غور سبب شده که خیلی از مردم خانه های خود یا به دلیل جنگ یا به دلیل فشار و ظلم طالبان و دیگر گروه های مسلح ترک کنند، به مرکز غور، به هرات یا به مناطق دیگری بجا شوند که سبب برطرف شدن وضعیت حقوق بشری مردم شده. مردم از خانه و کاشانه خود دور شدند، امکانات غذایی، امکانات صحیح و امکانات اولیه بسیاری ندارند.
بحران و ناامنی در چند سال اخیر باعث آواره شدن هزاران خانواده از ولایات ناامن کشور به شهرهای بزرگ و پرجمعیت شده است. در این میان غور از لحاظ وضعیت امنیتی در شرایط بدی به سر می‌برد و تعداد زیادی از آوارگان داخلی به مرکز این ولایت و ولایات همجوار آواره شدند و در شرایط بدی زندگی می‌کنند. خبرنگار رادیو دری هرات.
شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی بر ضرورت تشکیل اتحادیه اسلامی برای تحقق امت واحده و تمدن نوین اسلامی تاکید کردند. در بیانیه پایانی 34مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که سه شنبه شب صادر شده آمده است که برای تحقق امت واحده و تمدن نوین اسلامی تشکیل اتحادیه اسلامی ضروری است، زیرا این اتحادیه قادر است همکاری های جهان اسلام و همافزایی ملل اسلامی را سامان دهد و از تفرقه و تعرض در جهان اسلام از طریق خودسازی ملل اسلامی پیشگیری کند. شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین با اظهار تأسف و محکوم کردن رفتار برخی از سران کشورهای اسلامی در عادی سازی رابط با رژیم غاصب صهیونیستی و پشت کردن با آرمان فلسطین و قدس شریف تاکید کردند فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام است و تمام تلاش ها برای بفراموشی سپردن یا تحریف و سازش در این خصوص همچون برنامه موسوم به معامله قرن محکوم به شکست است. آنان همکاری میان مسلمانان برای ارائه راهکارهای جدی و اقدامات فوری جهت دفاع از فلسطین و مسجد الاقصا و حمایت از مقاومت اسلامی را نیز خواستار شدند و تصریح کردند آزادسازی فلسطین باید همراه با آزادی کامل سرزمین‌های اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی، بلندی‌های جولان در سوریه و مزارع شبعا در جنوب لبنان و دیگر مناطق اشغالی باشد. شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا پیشنهاد کردند تا با تشکیل نشست وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورهای اسلامی از ظرفیت یکدیگر برای پیشگیری، درمان و مبارزه با همه بیماری‌های مصری جهانی خصوصاً بیماری فراگیر کووید 19 استفاده حداکثری شود. 34مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از روز پنجشنبه مصادف با 12 ربیع الاول به صورت مجازی آغاز به کار کرد و بیش از 167 شخصیت برجسته جهان اسلام از 47 کشور و همچنین 120 شخصیت ایرانی در آن سخنرانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران توقف مذاکرات ایران و چین در خصوص سند همکاری‌های جامع تا اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرد. با با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سه‌شنبه شب ضمن تکذیب توقف مذاکرات ایران و چین تا اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که تهران و پکن درباره جزئیات قرارداد در حال گفتگو هستند و نتایج حاصل شده اعلام می‌شود. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد مذاکرات جمهوری اسلام ایران و چین ذیل قرارداد 25 ساله با جدیت در حال انجام است و هیچ ارتباطی با انتخابات هیچ کشوری به ویژه ایالات متحده آمریکا ندارد. برنامه همکاری‌های جامعه ایران و چین که در دست تدوین و نهایی شدن است، این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی مقام‌های آمریکا تبدیل شده است. پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامعه ایران و چین چندی پیش به تصویب هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران رسید و وزارت خارجه ایران مأمور انجام اقدامات نهایی تا امضای این سند با طرف چینی شد. این سند حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، زراعت، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت را شامل می‌شود. بنابر تازه‌ترین آمار نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020، جو بایدن با 238 رأی الکترال در برابر 213 رأی الکترال دونالد ترامپ پیش است. با گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، ترامپ تا کنون 49.7% آرای مردمی و ترامپ اسخای میکنم جو بایدن تا کنون 49.7% آرای مردمی و ترامپ نیز 48% در آرای مردمی را کسب کردند. این شبکه البته از پیشتازی ترامپ در مجموع آرای شماره شده در هر یک از ایالت‌های حساس کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین خبر داده است. نتایج شمارش آرا در این ایالت‌ها به همراه ایالت‌های نوادا و آلاسکا که هنوز آرای آنها شمارش نشده است، در نتیجه نهایی انتخابات تأثیر زیادی دارند. بیش از 102 میلیون نفر آرای خود را پیش از موعد به صندوق‌ها انداختند. رئیس جمهوری آمریکا دموکرات‌های این کشور را به تلاش برای سرقت آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز در توییتی نوشت که جمهوری خواهان در تعداد آرای انتخاباتی خیلی جلوتر هستند، اما دموکرات‌ها قصد سرقت آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دارند که هرگز با آنها اجازه این کار را نخواهند داد. نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره پیروزی در برابر رئیس جمهوری کنونی این کشور ابراز امیدواری کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بامداد امروز در یک سخنرانی اعلام کرد که در مسیر پیروزی در انتخابات قرار گرفته و احساس خوبی دارد. وی ادامه داد: ما در حال حاضر درباره جایگاه و وضعیتی که در آن قرار داریم حس خوبی داریم. در مسیر پیروزی در انتخابات هستیم. محکومیت حمله تروریستی به دانشگاه کابل از سوی مقامات ایران. تأکید بر ضرورت تشکیل اتحادیه اسلامی در بیانیه پایانی 34مین کنفرانس وحدت اسلامی. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: مذاکرات ایران و چین در خصوص سند همکاری‌های جامع متوقف نشده است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در بخش تحلیلی و ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در سخنان زنده و تلویزیونی در خجسته سال روز میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با بیان این نکته بر سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب در سخنانشان حول سه موضوع ولادت پیامبر گرامی اسلام، هفته وحدت و تقارن این دو مناسبت با 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار و تبیین نکات مهمی پرداختند که در شرایط کنونی جهان اسلام و ضرورت ایستادگی مقابل نظام سلطه حائز اهمیت کلیدی است. رهبر معظم انقلاب در بیان اهمیت وحدت در جهان اسلام با اشاره به اهداف پشت پرده اهانت به پیامبر گرامی اسلام گفتند حمایت تلخ و زشت دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد پشت این کارهای مهم مانند برهه‌های قبل یک تشکیلات و برنامه‌ریزی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از وحشیگری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست و دفاع آن کشور از منافقین و صدام را دروی یک سکه دانستند. نکته مهم دیگر در سخنان رهبر معظم انقلاب ترسیم ماهیت واقعی استکباری و سلطه‌جویی آمریکاست. آمریکا سالهاست که به دنبال تسلط بر همه جهان است و از هر وسیله‌ای حتی علم و فناوری برای سلطه‌جویی و انحصار طلبی استفاده می‌کند. آمریکا برای اولین بار با سلاح اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را هدف قرار داد و با این جنایت هولناک بدعتی جدید در به خدمت گرفتن علم و فناوری برای سلطه‌جویی ایجاد کرد. در این برهه نیز آمریکا پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر با شروع جنگ‌های پیشدستانه بدعت دیگری را بنا نهاده است. با توجه به این روندها و واقعیت‌های تاریخی است که رهبر معظم انقلاب علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباردمان قصابت آمیز مردم به دست سعودی ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گرو اتحاد مسلمانان دانستند و تاکید کردند گرفتاری ها و مشکلات دولت ها و ملت های اسلامی از کشمیر تا لیبیا با برکت وحدت امت اسلامی برطرف خواهد شد. سیاست خصمانه آمریکا ضد ملت ایران نیز بخشی از خوی استکباری آمریکاست. بیانات رهبر معظم انقلاب در واقع یادآور درس‌های عبرت آموز تاریخ و بیان این واقعیت است که رفتار آمریکا از گذشته تا کنون هیچ تغییری نکرده است زیرا همان شرارت‌ها توأم با سلطه طلبی بی حد و اندازه و تلاش برای سلطه‌ای در ابعاد جهانی همچنان در ذات آمریکا وجود دارد. از این روز که رهبر معظم انقلاب با اشاره به رفتارهای ناهنجار و فضاحت انتخاباتی در آمریکا این وضع را نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و گفتند جدای از این که چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکا است و این موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به آن اذعان می کنند. برای بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی همکارم خانم حسن‌زاده نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را در کابل جویا شده که با اتفاق میشنویم.
ما در انتخابات آمریکا هستیم و تحلیل های فراوانی در این عرصه صورت میگیرد با توجه به مخاصمت تاریخی که آمریکایی ها با جمهوری اسلامی ایران داشته و نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه با کل جهان اسلام علل خصوص جمهوری اسلامی که در حقیقت پاسدار ارزش‌های اسلامی و تنها نظام اسلامی است که در بین کشورهای اسلامی و جامعه جهانی از ارزش‌های اسلامی دفاع می‌کنه و نمایندگی می‌کنه تحلیل‌ها بر این است که انتخابات آمریکایی‌ها ممکن است تحولات خاصی را در منطقه و جهان و علل خصوص در جمهوری اسلامی ایران داشته باشند از این رو تحلیلگرها در ارتباط با اینکه کدام شخص برنده خواهد شد و برندگی او چی تاثیر خواهد داشت تحلیل میکنه با ادامه حکومت ترامپ یا بایدن. خب طبعا طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران و در رأس مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان سکاندار این نظام یک سری سیاست‌های کلی نظام را بیان میکنه و تحلیل و ارزیابی خودش از این تعاملات جهانی داره. به برداشت بنده هم انتخابات آمریکایی‌ها تأثیرات چندان و ملموسی را بالای سیاست‌های کلی آمریکا نسبت به ایران نخواهد داشت. دلیل این که سیاست‌های کلی آمریکایی‌ها به وسیله یک شخص یا یک رئیس جمهور تنظیم نمیشه، بلکه چشم‌اندازهای چندین ساله اونها دارن که توسط کنگره و همینطور نهاد ریاست جمهوری و شخصیت‌های تأثیرگذار آمریکایی‌ها تنظیم میشه. با توجه به سیاست جهانی که آمریکایی ها داره و همینطور تجربه هم نشان داده در گذشته، چی حزب دموکرات بوده چی جمهوری خواه بوده، در هر صورت اونها مخاصمت خودشان در نسبت به جمهوری اسلامی نشان دادن. گرچه بعضی ها تحلیل میکنن که اگر دموکرات ها برنده بشه ممکنه روی کرد آمریکایی ها نسبت به تحریم هایی که انجام داده بالای جمهوری اسلامی ایران فرق بکنه. من باورم اینه که این روی کرد بسیار کند و بطی خواهد بود و تأثیرات چندانی در ارتباط با سیاست کلی خود آمریکایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.
بخش دیگر از صحبت هایی که مقام معظم رهبری داشتن در خصوص اوضاع رژیم آمریکا هست که ایشان فرمودن اوضاع رژیم آمریکا تماشایی هست و افزودن که رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار هست و قرار است انتخابات برگزار کنه میگوید که این متقلبانه ترین انتخابات آمریکا هست و رقیبش هم میگوید که ترامپ قصد تقلب وسیع داره. تحلیل شما در ارتباط با این بخش از صحبت های مقام معظم رهبری چی هست؟
خب این بله چیزی طبیعی است که آمریکا هم در حال یک غلیان و جوشش سیاسی به سر میبره، چون یک چشمانداز جدید را انسان در ساختار نظام آمریکایی ها احساس میکنه. یعنی آمدن ترامپ و بی‌پروایی ایشان در ارتباط با سیاست های بین المللی آمریکایی ها نظام آمریکایی ها را به شدت متزلزل ساخته. ما شاهد بودیم که در دوره ترامپ از بسیاری معاهدات بین المللی اینها پای خودشان را پس کشیدند، در واقع پای خودشان را روی امضاها و تعهداتشان در قبال تعهدات بین المللی از جمله برجام و محیط زیست و خیلی موارد دیگر اینها گذاشتند و در حقیقت به گونه نظام آمریکا را به عنوان یک نظام آری از تعهد و پیمان و میثاق معرفی کردن. و همکنون هم بعضی اظهاراتی که از طرف ترامپ صورت میگیرن نگرانی های بسیار شدیدی را در داخل آمریکا به وجود آورده. حتی تحلیل هایی وجود داره مبنی بر این که شاید این آخرین انتخابات آمریکایی ها بوده باشه و احتمال داره انتخابات آمریکا به بنبست شدید برخورد بکنه و بالاخره به یک چالش عمیق فرو بره، چون از هر دو طرف بی‌اعتمادی وجود داره، در حالی که سیستم انتخاباتی آمریکایی‌ها یک سیستم بسیار پیچیده‌ای هم هست و یک سیستم غیر معمول هست. ولی در عین حال اظهارات ترامپ مبنی بر این که این از حالا که وقتی بحث تقلب را مطرح می‌کنه معنیش اینه که پس یک سری مسائل پشت پرده وجود داره و یک سری ایده‌های ممکنه وجود داشته باشه مبنی بر این که آقای ترامپ به راحتی باخت خودش را ممکنه قبول نکنه. با توجه به خوی و اخلاق بسیار قلدرمنشانه ای که داره ممکنه حتی اگر بباختم که احتمالش هم بسیار زیاد هست ممکنه باخت خود را قبول نکنه و همچنین بر عریکه قدرت باقی بمانه و این خود یک چالش بسیار کلانی را در آمریکا به وجود بیاره.
بله آقای مختاری، یک بخش دیگری از صحبت‌های مقام معظم رهبری که در رسانه‌ها بازتاب گسترده داشته بحث اهانت رئیس جمهوری فرانسه به ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که مقام معظم رهبری ضمن تقبیح این عمل زشت و کریه رئیس جمهور فرانسه خواستار وحدت، اتحاد و همدلی مسلمانان جهان جهت مقابله با این قضایا و همچنین بحث فلسطین شدند. تحلیل شما در ارتباط با قضیه وحدت و اتحاد مسلمانان که خواسته مقام معظم رهبری هم در عصر حاضر هست چی هست و اینکه چگونه و چطوری میشه که در عصر حاضر مسلمانان با اتحاد، وحدت و همدلی بیشتری در کنار هم قرار بگیرن؟
مسئله بسیار مهمی که این روزها باید به او پرداخته بشه بحث وحدت امت اسلامی است و همونطوری که همه میدانیم که امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه در حقیقت به عنوان معمار وحدت امت اسلامی تاریخ میلاد پیامبر از 12 تا 17 را به عنوان هفته وحدت اعلان کرده که یک فضایی و فرصتی شود تا امت اسلامی به چالش های درون اسلامی و خطرات برون اسلامی نگاهی عمیق‌تر بیاندازه و سعی بکنن صفوف امت اسلامی را به هم فشرده نگه دارن در برابر دشمنان اسلام. و از دیر زمان ما شاهد بودیم که متاسفانه حکومت گران غربی از آمریکا گرفته تا اروپایی ها اینها یک سیاست اسلام حراسی را چندین ده همیشه با عنوانهای مختلف با شگردهای مختلف دارن دنبال میکنن. اگر ما شاهد پیدایش وهابیت در تاریخ بوده ایم در حقیقت در راستای همین هدف بوده، در راستای اسلام حراسی بوده و پوشاندن چهره حقیقی اسلام بوده و قرائت‌های جدیدی از اسلام و قرائت‌های بسیار خشین از اسلام و عرضه او در بیرون بوده. در این اواخر اگر ما القاعده را داریم یا داعش را میبینیم ایجاد میشه یا طالبان یا هر گروه های تروریستی دیگه که اینها در حقیقت در راستای اسلام حراسی اینها شکل گرفته که با هزینه مالی غربی ها و سیاست های غربی ها ایجاد میشه تا بتوانن امت اسلامی را متفرق بسازن و این قدرت و هیمنه ای که امت اسلامی در سراسر دنیا به وجود آورده این را به چالش بکشن. گاه گداری هم برای این که احساسات امت اسلامی را به نحوی جرحه‌دار بکنه و بعد یک تعداد انسان‌های افراطی را به صحنه بکشونن تا یک جنایتی صورت بگیره و این را باز علم کنن و بگن که اسلام یک چنین دینی هست، اسلام دینی خشینه، دینی خشونته. از این جهت به اصطلاح سیاستمداران غربی همواره این اقدام‌ها را داشته که از آخرین مورد او اظهارات بسیار کریه و زشت رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون هست که در حمایت از او که کاریکاتور کشیده بود، کاریکاتور موهینی به پیامبر بزرگوار اسلام به که این خودش یک چالش بزرگ را ایجاد کرد و سبب شد برخی از افراد و عناصری که اونها هم تربیت شده دست خودشان دست به اکثر اقداماتی بزنن، سر ببرن، جنایت کنن و بعد ایره به نام اسلام ختم کنن، به نام آموزه های اسلامی ختم بکنن. لذا این خطرات است که از سوی دشمن طراحی شده. لذا می طلبه که با استفاده از هفته وحدت همون گونه که مقام معظم رهبری هم تاکید کردن ملت های مسلمان و حکومتگران اسلامی اینها بیان صفوف خودشان رو به هم فشرده بسازن و با یک صف واحد در برابر دشمن قرار بگیرن. حکومت ها با اتحاد بین الحکومتی سعی کنن در سیاست های کلی جهان اسلام تصمیم گیری واحد و مشترک علیه دشمن داشته باشه. ملت ها همینطور و نیروهای فرهنگی و علمی هم در مراکز آکادمیک و علمی، در مراکز دانشگاهی و همینطور علما و روحانیت با استفاده از سکوی منابر و سکوی مساجد و نمازهای جمعه و جماعت اینها بتوانند در ارتباط با وحدت امت اسلامی قدم های ارزشی را بردارند و راهکارهای مسالمت آمیزی را بین فرقه های اسلامی، مذاهب اسلامی فراهم بکنند تا دشمن نتواند رخنه ایجاد بکنند در میان صفوفی به هم فشرده امت اسلامی.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده بود با آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، درباره بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جهان اسلام که دیروز به صورت زنده و تلویزیونی پخش شد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که افزایش حملات تروریستی در این کشور میتواند عامل مستقیم شکست مذاکرات صلح در دوحه شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که یگانه ضامن واقعی برای حفظ امنیت و آبادانی افغانستان توسعه و تکثیر دانایی و آگاهی جمعی است و به همین دلیل دشمنان ما مراکز علم و دانش را هدف گرفتند تا با خلق وحشت و هراس مانع استقبال مردم از کسب دانش و دانایی شوند. این موضوع همکارم خانم حسن زاده با احمد رشاد جمالیار استاد دانشگاه در میان گذاشته که با اتفاق میشنویم.
ببینید متاسفانه آنچه که مشخص از ضعف استخباراتی هست که در نیروهای امنیتی باعث شده تا ما در هیچ مکان از افغانستان اگر اون نهادهای اکادمیک باشه و یا هم ادارات محلی احساس امنیت نبکنیم. عوامل مختلف متاسفانه وجود داره. بحث این که گفتگوهای سال میان گروه طالبان و حکومت افغانستان یکی از دلایلی است که میزان خشونت ها و ناامنی ها بلند رفته و طالبان تلاش دارند تا با دست دادن به همچو رویت ها امتیاز گیری بکنن از این فرصت که در بحث گفتگو با میان آمده. بحث دوم متاسفانه خصمه که بیشتر مشاره کردم ضعف مدیریتی در نهادهای امنیتی در کل و همچنان بی‌توجهی مسئولین مربوط که در بخش استخبارات بیشتر مسئولیت کشف همچون رویدادها را داره باعث شده که نهادهای تحصیلی و همچنان نهادهای آموزشی در کل در این اواخر شاید رویدادهای خونین باشه. شما شاید هستید که حدودا نزدیک به 10 روز قبل ما شاید رویداد خونینی در یکی از آموزشگاه در شهر کابل بودیم که تعداد زیادی از نوجوانان متاسفانه به شهادت رسیدن و هم یکی از بی سابقه ترین رویداد علمناک را در نهاد معتبر علمی که بزرگترین نهاد تحصیلی در افغانستان است همچنان تجربه کردیم. اینا همیش برمیگرده به ضعف مدیریتی در سکتور امنیتی و استخباراتی و از طرف دیگر هم که به نحوی یک ابزار شده برای گروه طالبان تا امتیازگیری بیشتر در میز گفتگو از جانب حکومت افغانستان و همچنان جامعه بین‌المللی که بیشتر در این پروسه به نحو دخیل هستم.
بله جناب استاد دانشیار، قسمی که مطلع هستید امرالله صالح معاون اول دولت افغانستان مستقیما مسئول تامین امنیت شهر کابل هست، اما مشاهد دو انفجار و وقوع ناامنی ها در شهر کابل و اون هم با مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها هستیم، گرچه که آقای صالح اعتراف داشته به ناکامی استخباراتی و وقوع فاجعه انسانی، آیا به نظر شما در حد اعتراف به این قضایا کفایت میکنه و دادن شعار این که ما انتقام سختی خواهیم گرفت؟ اما سوال این هست که چگونه و کی این شعارها عملی خواهد شد و آیا واقعا عملی میشه یا خیر؟
ما فکر میکنم متاسفانه همین تقسیم مدیریت سکتور امنیتی به چندین نهاد یکی از عواملی است که ما متاسفانه همچون رویدادها را تجربه میکنیم. شما ببینید ما یک سکتور بزرگ امنیتی وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست امنیت داریم که مسئولین درجه اول در این سکتورها مسئول هستند. در کنار این سه بخش معاونیت نخست که در این اواخر بنابر تقاضای شرایط مسئولیت رهبری این بخش عهده‌دار شدن، من فکر میکنم در این جمع بحثی است که بیشتر مسئولین سکتورها احساس کردن که نقش از اونا در سکتور امنیتی کمرنگ شده و بیشترین بحث و مدیریتش برمیگرده و معاون نخست رئیس جمهور هم از جمله عواملی است که میشد باعث کم انگیزه شدن مسئولین سکتور امنیتی باشم. از طرف دیگر ما فکر میکنم که تنها با بیان یک سلسله بیانیه ها نه حکومت میتونه از این ضعف مدیریتی و امنیتی فرار بکنن و نه هم برای مردم افغانستان قابل قبول است. شما شاهد هستید که متاسفانه در 20 سال اخیر ما شاهد فقط بیانه های مختلف از طرف مسئولین حکومتی بودیم که تنها در حد یک نوشته باقی مانده و هیچ نوع اقدام عملی که بهبود بمیان بحث مسائل امنیتی شاید نبودیم. پس ما فکر میکنم فرار از مسئولیت خود سوال بزرگی است که امروز مردم افغانستان در کل جامعه اکادمیک مطرح کرده و ما امیدوار هستم که مسئولین احساس مسئولیت بکنند تا حداقل در نهادهای اکادمیک که به هیچ گروه و حزب تعلق ندارند و تنها هدفشان آموزش هست توجه جدی صورت بگیرند.
جناب دانشیار، با توجه به این که گروه داعش مسئولیت این انفجارها و ناامنی ها را به عهده گرفته، اما بسیاری از تحلیل ها از جمله نظر دولت افغانستان به این هست که طالبان عامل این گونه حملات هست. تحلیل شما در ارتباط چی هست و فکر میکنین که چرا این دوگانگی ها در عرصه حاضر سیاسی و نظامی افغانستان ایجاد میشه؟
خب ببینید، متاسفانه شبکه های مختلف در افغانستان، بیشتر از 20 شبکه تروریستی در افغانستان فعال هستند و از این که امروز طالبان به نحو پیامشان این بوده که ما مصروف گفتگوهای صلح هستیم و این عملات که اتفاق مفته هیچ نوع رابطه گروه طالبان با همچون رویدادها نداره، من فکر میکنم یک بازی تکنیکی و یک بازی سیاسی هست که داره تجربه میشه، اما در کل مسئولیت رویدادهای خونین که اتفاق افتاده با توجه به عوامل که در گذشته و همچنان مثالهای همماننده که در گذشته اتفاق افتاده نشان میده که در پی همچون رویدادها هنوزم دست بلند گروه طالبان وجود داره و تنها باید که تغییر نام، من فکر نمی کنم که استراتژی که از قبل تعریف شده است بتانه مردم افغانستان قناعت بده تا در همچون رویدادها طالبان دست نداشته، بلکه داعش است. چون شما می فهمید که داعش که در عراق و سوریه فعالیت داشت با رویکرد را که ما در افغانستان می‌بینیم کاملا متفاوت است و عملکردها بیشتر برمیگرده به اون رویدادهایی که طالبان در گذشته در افغانستان اتفاق و انجام از او اقدام کردن و مردم افغانستان هم متاسفانه به خون و خاک کشاندن.
عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به عناوین روزنامه های جمهوری اسلامی ایران و ابتداعا روزنامه خراسان با عنوان امریکای دوپاره. در آخرین ساعات رأی‌گیری در امریکا شدت برخوردهای لفظی و حتی فیزیکی میان نامزدها و حامیان آنان رو به افزایش گذاشت. اقدام گروهی از هواداران موترسوار دونالد ترامپ برای محاصره بس تبلیغاتی جو بایدن در ایالت تگزاس یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های درگیری فیزیکی میان حامیان و مخالفان نامزدهای انتخاباتی آمریکا طی روزهای اخیر بود است. ترامپ در واکنش به این اقدام غیر معمول هوادارانش در توییتی با انتشار تصاویر ویدیویی هجوم موترها به سمت بس تبلیغاتی بایدن با دفاع از آنان برخاست و نوشت: من عاشق تگزاس هستم. همزمان نشریه اکسیوس خبر داد که ترامپ قصد دارد در سه‌شنبه شب در صورت پیشتازی در برخی از ایالت‌های کلیدی پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام و متعاقب آن در صورت سبقت گرفتن بایدن دموکرات‌ها را به دزدی در انتخابات متهم کند. با گفته اغلب رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بر فرایند انتخابات آمریکا، تنش‌های سیاسی در این کشور در دهه‌های اخیر سابقه نداشته است. گروه بین‌المللی بحران در گزارشی خطرات پیشروی جامعه آمریکا به دلیل اختلافات انتخاباتی را برشمرد و نوشت که درگیری که باعث اختلال در رأی‌گیری یا شمارش آرا در یک کشور در یک کشور مهم می شود، می تواند به سرعت تشدید شود، به ویژه اگر ترامپ پیش از پایان مراحل رسمی شمارش آرا ادعای پیروزی و حامیان خود را به سرک ها دعوت کند. تمرکز بر دوران پسا انتخابات در آمریکا از روزنامه رسالت. طی روزهای اخیر نظرسنجی‌های متعددی در سطوح ملی و ایالتی با هدف سنجش محبوبیت ترامپ و بایدن در ایالات حساس یا موسوم به ایالات خاکستری منتشر شده است. چنانچه از نظرسنجی‌ها برمی‌آید این بار گردش آرای انتخاباتی در وقت اضافه حداقل تا الان به سود ترامپ و جمهوری خواهان نبوده و منجر به عقب افتادن وی در ایالاتی مانند فلوریدا، کارولینای شمالی و اوهایو شده است. در مقابل ترامپ و همراهانش در صددند به هر نحو ممکن از شمارش بخشی از آرای پستی در انتخابات ممانعت به عمل آورند. نظرسنجی ها نشان می دهد که در آرای پستی اختلاف بایدن ترامپ به طرز قابل توجهی به سود نامزد حزب دموکرات می باشد. از این رو رئیس جمهور آمریکا سعی دارد از ظرفیت های حقوقی و ظاهرا قانونی در آمریکا مانند دیوان عالی این کشور در راستای جلوگیری از شمارش بخش زیادی از آرای پستی استفاده کند و در مقابل بر روی اصالت آرای حضوری که در روز 3 نوامبر اکثرا به سود جمهوری خواهان به گردش در می آید تاکید کند. روزنامه سیاست روز با عنوان ردپای جنایتکاران، اصلاح میکنم ردپای خیانتکاران از پاریس تا ویانا. طی هفته های اخیر موج جدیدی از اسلام ستیزی با محوریت فرانسه جهان را فرا گرفته است، در حالی که در حال حتاکی نشریه شارلی ابدو خشم جهان اسلام را به همراه داشته است که سران فرانسه از جمله مکرون رئیس جمهور این کشور رسما به حمایت از این اقدام پرداختند. آنها با ادعای حقوق بشر و آزادی به توجیه این رفتار ضد بشری پرداختند. البته آنها اشاره به این امر نکردند که چگونه خشنترین و وحشیترین تروریست های جهان را که دستشان به خون هزاران نفر از مردم و ده‌ها تن از مقامات ایرانی آلوده است در کشور خود جا داده، در طول جنگ تحمیلی بیشترین حمایت‌ها را از صدام به عمل آورده و یا در فلسطین به حمایت از رژیم صهیونیستی و در یمن به حمایت از سعودی و در سوریه و عراق به حمایت از تروریست‌ها می‌پردازند و یا در شنبه‌های اعتراضی واسکت زردها مردم کشور خود را سرکوب می‌کند و همزمان دم از آزادی و حقوق بشر می‌زند. در همین حال این سوال مطرح است که آنها در ازای کشته شدن یک نفر به مقدسات 1,900,000,000 مسلمان اهانت می‌کنند و تلاش دارند تا یک دین الهی را عامل ناامنی معرفی نمایند. در کنار رفتارهای سران فرانسه و اروپا و آمریکا، نکته قابل توجه روی کرده برخی سران عربی است که اخیراً روی کرده سازش با رژیم صهیونیستی را در پیش گرفتند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 4 هم خدمت شما خواهم رسید.
از اینکه تا بدین لحظه شننده نشرات ما یعنی رادیو دری بودین کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه مورد رضایت خاطر شما واقع شده باشد. اما فرکانس های نشرات رادیو دری، شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما خوبان شنونده می توانید با دو شماره که اعلام می شه بر رادیوی خودتان پیامک ارسال کنیم. 3826 شماره پیامک ما در ایران صفر 794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان. اطلاع شما خوبان همراه برسانیم تمام برنامه های نشرات رادیو دری در سایت parstoday.com/dari قرار میگیرد و شما خوبان میتونید در هر لحظه که اراده کنید برنامه مورد علاقه تان را گوش بدهید و یا دانلود کنید. امیدوار هستیم برنامه‌های متنوعی که تقدیم شما میشه رضایت خاطر شما خوبان را جلب کند. گلچین موسیقی را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به این برنامه به مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
گلچین موسیقی
بانم یاد خدا
خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی سلام. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام با کامتان. از اینکه امروز هم مثل هر روز همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از همه شما عزیزان تشکر میکنم. از شماره 0936 شماره آخر 423 سلام گفتن و گفتن که آهنگ میخواستم با صدای مهدی شکوهی میخوایم تقدیم بکنم و دوستم مهدی اکبری در شهر تهران. بله، آهنگ درخواستیتان تقدیم به شما و تقدیم به دوست شما جناب آقای مهدی اکبری که انشالله بشنوند.